أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض معذرت از اینکه غفلت کردیم، 3 دقیقه تأخیر شد. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال کمیل بن زیاد اخذ بیدی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فاخرجنی الى الجبان فلما اسحر تنفس السعداء. کلمه قصار بلندی است، کلمه قصار 147 نهج البلاغه. کمیل ابن زیاد که از خواص یاران امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، میگوید که امیر المؤمنین دست مرا گرفت و به سوی صحرا خارج شهر کوفه برد. هنگامی که به صحرا رسید، تنفس السعداء، آه پردردی کشید و فرمود که یا کمیل ابن زیاد. مطالبی فرمود که حدیث کوتاه چند روز ما خواهد شد، ولیکن تا اینجاش این نکته قابل توجه است که مربیان در نیرو پروری از امیرالمؤمنین یاد بگیرند. امیرالمؤمنین گاه خواصی رو آموزش ویژه‌ای داشت. معنایش این است که مربیان توجه داشته باشند اگر می‌بینند زیر مجموعه اونها کسی است استعداد بیشتری دارد، تلاش در پروریدن استعدادش کنند. در هر عرصه‌ای، گاهی در عرصه اعتقادی است، گاهی در عرصه علمی است، این نکته به خصوص برای معلمان محترم گفتنی است. نظرم به معلمان متدین بیشتر هست. اگر در بین دانش آموزانشون استعداد ویژه‌ای می‌بینند در عرصه آموزش، میبینن یک دانش آموز استعداد رشد در عرصه پزشکی داره، دستشو بگیرن بیارن بالا. اگر میبینن دانش آموزی استعداد رشد در عرصه طلبگی داره، عنایت ویژه بهش داشته باشن. عرض میکنم که من دقیقاً 10 سالم بود، کلاس 5م. خب دوره قرآن بود، اون عالم که خدا رحمتش کنه آقای محمد علی عالمی که کتاب پیغمبر و یاران رو نوشته. خب ایشون دوره قرآن رو اداره می کرد. این قصه مال سال 49-50 هست. رسیدیم به یک آیه ای، آیه که می گفت، می گوید برخی در قول می دند که وقتی وضعشون خوب شد اهل صدقه باشند و وقتی بهش می رسند بخلو. ایشون پرسید این آیه شأن نزولش چیست؟ من از قبل مطالعه کرده بودم، گفتم که شأن نزولش ثعلبه است. این خیلی تشویق کرد و از جیبش یک 20 تومانی نو در آورد و در جمع داد. از اون سال تا این سال میشه چقدر؟ بله؟ 50 سال گذشته. همین عشق به طلبگی رو در جانم زنده کرد. البته زمینش بود، این تشویق کرد و این از اون وقت تا الان خب 50 سال، ولی هنوز شیرینی اون 20 تومانی در ذهنم باقی مانده. معنای این کلام مولا علی علیه السلام این است که مربیان در پی پرورش نیرو باشن، یاد بگیرن از امیرالمؤمنین. دستشو میگیره میبره بیابان، نصیحت، موعظه. خب این کلام کلام بلندی است. ان شاء الله روزهای آینده هم در محضر این حدیث هستیم. خب سخن پیرامون فرمایش بعض الاساتین بود که بعض الاساتین فرموده بودند که این معاتاتی که مقصود به حل ملک است اگر بخواد مفید اباحه باشد و در پیش تصرفات مالکانه اگر قرار است بشود، آنن مای قبلل قبض مالکیت پیدا می شود و جابجایی صورت می گیره. بعض الاساتین گفته این مستلزم قواعد جدید در فقه، یکیش این که العقود و تابعت للغصود، تار و پودش به هم بریزه و بگوید که العقود تابع قصود نیست. خب جناب شیخ وارد نقد شد در این نقد یک جواب حلی دادند و جواب نقضی. جواب حلی گفتن کسی که میگوید معاتات مفید اباحه است، خب عقدش نمی نامد، میگه عقد نیست. اگر عقد بود و چنین بود، بله نقض بود، ولی خانه از پای بست ویران است، نه اصلا عقد نیست. این یک نقد. و اما نقد نقضی، پنج مورد ایشان آوردند که عقد تابع قصد نیست. به چه معنا؟ به معنای اینکه تخصیص خورده. قواعد عقلی تخصیص بردار نیست. اما چرا قواعد اعتباری تخصیص بردار نباشد؟ ما پنج مورد براتون مثال میاریم. بگذارید این هم ششمش باشه که عقد است اما تابع قصد نیست. یکیش مسئله زمان در عقد فاسد هست. بر اساس قاعده ما یزمنو به صحیح، یزمنو به فاسده، ولما لا یزمنو به صحیح، لا یزمنو به فاسده. خوب میگید که زمان صحیح بالمسماست، اما زمان فاسد میگید بالقیمه است، الواقعیه. خوب عزیز من، ما قصده مسما بود، لم یقع، و ما وقع زمان بالقیمت الواقعیه لم یقصد. پس بنابراین نقض شد قاعده. این قلتی مطرح شد که اگر دلیل این زمان عقد باشد، اقدام علل عقد باشد، حرف شما درست، ولی دلیل در اینجا ید هست. علل ید ما اخذت حتی تعدی. بنابراین اگر این تخلف گره خورده به عقد باشه، اشکالتون وارده. اما این تخلف گره خورده به عقد هست، گره خورده به قاعده ید هست. پاسخ چه داده شد؟ بله، پس گره خورده به عقد، اقدام علل عقد. این چنین جواب دادیم و بزرگانی هم که این قاعده ید را ذکر کردند عطف کردن بر اقدام، یعنی شهید ثانی اول اقدام رو ذکر کرده و بعد قاعده ید را. پس بنابراین این زمان گره خورده به عقد است. خب عرض می کنم محضر شما به این ترتیب رد شدیم، ولی خب ما درنگی در اینجا باید داشته باشیم که آیا سبب زمان در عقود فاسده عقد است، اقدام علی الزمان هست که همون عقده، چون اقدام علی الزمان که بی عقد نمیاد که، یا ید هست. حقیقت آن است که سبب زمان ید هست، لکن اقدام منقه موضوع زمان ید هست. یعنی چه منقه موضوع زمان ید هست؟ یعنی من وقتی میام و پای معامله به اصطلاح و معامله می کنم، سبب میشه سلطه پیدا کنم؟ غیر از اینه؟ سبب می شود من بایع سلطه پیدا کنم بر مبیع؟ من بایع سلطه پیدا کنم بر ثمن و آقای مشتری سلطه پیدا کند بر بله مبیع و مثمن. پس اونی که حرف اساسی رو میزنه این سلطه هست که میگیم ید. این سلطه را کی آورده؟ این سلطه را اقدام آورده، اما اون استارت نهاییش رو علل ید زده. عرض میکنم محضرتون که سؤال، اقدام به نفسه موجب زمان هست یا موجب زمان نیست؟ سؤال، آیا اقدام به نفسه موجبون لزمان ام لیس به موجبن لزمان؟ قلتو اقدام به نفسه موجب زمان نیست، اونی که موجب زمان هست سلطه و ید هست. چرا؟ به دلیل آن که اگر اقدام موجب زمان باشه، باید بلا فاصله پس از معامله با ایجاب و قبول زمان تحقق پیدا کنه، ولو قبض و اقباض نشده باشه. گرفتید مطلب رو. اگر اقدام سبب زمان باشه، باید تا ایجاب و قبول رو گفتیم زمان بیاد، ولو قبض و اقباض نشده باشه. احسن، هیچ فقیهی نگفت.
اگه طرف بشه مبی از جیب کی رفته؟
از جیب مالک رفته.
خودش اینو زمان
گوش نمیده. از جیب مالک رفته، اگر مثمن از جیب بایع رفته، اگر ثمن از جیب مشتری رفته، از جیب مشتری رفته. تا قبض و اقباض نیامده مهر پایانی نخورده. فرض این است که اینجا اقدامم شده، بدیهی است که اینجا عرض می کنم که زمان در اینجا تحقق پیدا نمی کنه. اگر اقدام سبب بود، بلا فاصله بایستی که این زمان می آمد، در حالی که باطلون به ضروره. یعنی چه تخصصن؟ یعنی چه تخصیصن؟ هیچ کدوم سالبه به انتفاع مطلق تحقق پیدا نکرده. شنیدید که ایجاب و قبول مع شروطها، اینجا شرطش نیامده. یکی از شروطش قبض و اقبازه. تلف شد مبی، این ماشین تصادف کرد، اصلا از بین رفت، به تو را صاحب ماشین گفته به مشتری، به تو این ماشین را به شما به 100 میلیون. مشتری هم گفته قبل تو. کی ماشین را تحویل میدی؟ فردا ماشین را تحویل میدم. رفت تهران و آمد و تصادف کرد و او جان سالم به در برد، اما ماشین دیگه اوراق شد.
بیع هم لازم نیست اینجا؟
چی جانم؟
بیع هم لازم نیست؟
یعنی چه بیع هم؟
یعنی این عقد ایجاب و قبولی که بیع تو بشتری تو گفتن، یعنی اینجا لزومی محقق نشده؟ یعنی
نه خیر، قبض و اقباض نشده دیگه. قبض و اقباض نشده، ماشین از بین رفت، این بی باطله و هر کسی مبیع تصادف کرده که ماشینه از جیب آقای بایع رفته و 100 میلیون رو اگر داده آقای مشتری پس میگیره. از این میفهمیم اقدام همه کار نیست، ید همه کار است. تحویل اگر میداد به جناب مشتری، مشتری میرفت تهران تصادف میکرد از جیب بله
مشتری.
چرا؟ یک کمی بیاد بالاتر، چون سلطه پیدا کرده. خب با این حرفا میخواییم چی بگیم؟ با این حرفا میخواییم بگیم در زمان فاسد اون چه حرف آخر رو میزند عبارت است از بله ید، نه عقد. به این ترتیب این نقض اول نقض شد یا نشد؟ نقض اول نقض نشد. العقود تابعتون للقصود باقی ماند. میگید چرا قصد نکرده بوده؟ لذاست میگیم چون قصد نکرده بوده لذا اون عقد که انلم یکن شیئن بله مذکورا هست. اون چه که حرف اساسی رو زده همیت بوده. بله بگید پس این بیع و شراء ما هیچ نقشی نداشته. میگیم نه، موضوع ید را محقق کرده. اگر این اقدام نبود این ید بله نبود. بریم سراغ نقض دوم. مهم برای بنده روشن شدن مطلب هست و اینکه به اندازه فهم قاصری که بنده دارم شما را تو عالم نقد هم ببرم که درس درس خارج باشد نه درس سطح. ولیکن شاکر خداوند هستم که سطح هم روشن بشه، معلوم بشه شیخ چی میگه. این جای شکر داره. باز این کلمه یادم نمیره که آقایی که خارج میگو الحمدلله از تطبیق دیگه راحت شدیم. نه ما نمیگیم الحمدلله راحت شدیم، نه خیر، ما با تطبیق کار داریم، با فهمیدن کلام شیخ کار داریم، مباحثه میکنیم در حقیقت.
یاد گرفتیم. پس اگر یاد باشد و قاعده نباشد محقق میشود.
کی؟
پس اگر یاد باشد و قاعده قصد نباشد این محقق میشود.
نگید قاعده است. تحقق پیدا کردین قاعده.
ما میگیم اصل ما یده.
نه نه اصل ما یده. میگیم میدونید چرا در اینجا زمان بلقیمه شد؟ نه چون اون عقد واقع شده. اگر اون عقد واقع شده بود فرمایش شما درسته، بلکه به این دلیل که متبایعین سلطه پیدا کردند. اگر این دلیل نبود العقود تابعت للقصود بود، همون زمان به مسما بود، همون زمان به مسما بود. اما این به خاطر عقد نیست، به خاطر ید هست. ید پیدا کردید، اون سبب هم مشروع نشده. بریم آقا مورد ثانی از مواردی که نقض این قاعده هست این است که حل، بنویسید یک، حل الشرط الفاسد مفسد للعقد ام لا؟ شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست؟ مثال بزنید شما شرط فاسد را. بله یک مثال روز بزنم. بگه این ماشین رو بهت میفروشم به شرط که شب یلدا بیای منزل ما یه گیلاس بزنی. یه لیوان شراب بخوری. این شرط، شرط فاسد هست یا نیست؟ بله؟ بگی تردید نیست که شرط فاسدی هست. این بحث این است که حل شرط الفاسد مفسدون للعقد ام لا. دو نظریه در اینجا هست. یک نظریه، نظریه کثیری از قدما یا نزدیک به قدما هست که شرط فاسد مفسد این عقد نیست. یعنی چه؟ خروجیشان بنویسید. یعنی عقد صحیحه اما این شرطش غلطه. یعنی این ماشین اگر قبض و اقباض شده مال جناب مشتری است، این سمن مال بایه است و گیلاس و زهر ماری گیلاس هم، گیلاس یعنی لیوان، لیوان شراب را هم نباید. قاضی میگفت که اول انقلاب ما یکی از این مشروب خارهای کذایی و به خاطر فسادش گرفتیم، رفتیم خونش، در یخچال باز کردیم، دیدیم پر مشروبات انواع و اقسامه. این مجرم به من گفت حاج آقا اینا رو میبینی؟ با خدا یکیشا نخوردم، اینقدر اینا خوشمزه است، یکیشو شما بخوری هضم میکنی. به شما گفتم مرحوم آیت الله العظما فاضل گفت که خب عمل کردم لندن و اونجا مثل این که پزشک معالج یک کسی است، اون پزشکی که دستور نسخه را میده یک کس دیگره. حالا محاسن این چنینی آمد به من گفت خب شما حداقل یک هفته شراب نباید بخوری. میگفت آقای فاضل، گفت آقای دکتر میشه یه نصف لیوان به من اجازه بدین که یک هفته؟ اون پزشکا دست انداخته بود. علی ای حال این نظر، نظر اوله که عقد صحیحه اما شرط صحیح نیست و باطله. نظریه شیخ در مبسوط اینه، نظریه یحیی بن سعید پسر عموی جناب محقق در الجامع الشرایع اینه، نظریه قاضی ابن براج اینه، نظریه فاضل آبی در کشف و رموز اینه. این یک نظریه است. دو، این که شرط فاسد مفسد عقده. خب بر اساس نظریه دوم العقود تابعتون، بله، للقصود. اوی ماشین را خریده بود با این شرط، قصدش این شرط بود. خب این شرط باطل شد، قهرن این عقد هم باطل می شود. اما بر اساس نظریه قدما اینجا ما وقع که عقد منهای این شرط لم یقصد قصد نشده بود، قصد عقد بود با این شرط، قصد این بود این ماشین منتقل بشه با این شرط. و ما قصده، قصده کدومه؟ این بی با این شرط لم یقع. پس بنابر نظریه مشهور من القدماء، این مشکل داره، یعنی این قاعده نقض شد. و کذا شرط الفاسد، عبارت شیخ اینه، لم یقصد المعاملتو الا مقرونتن بله به. و کذا شرط الفاسد لم یقصد المعاملتو، این غیر مفسد عند اکثر القدماء، غیر مفسد هست نزد اکثر قدما. این در نتیجه نقض قاعده العقود و تابعتون دل اصول هست. اینجا مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه نقد دارد بر این کلام و عرض می کنم خدمت شما، می فرماید که اینجا هم نقض قاعده نیست. مطالعه می فرمایید، اول درس شما برای من می گید که مرحوم آقای خویی چه نقدی داره. کجا را مطالعه می کنید؟ بله بله، اشکالشو دارید؟
من نوشتم خلاصشو.
فردا اینا بخونید. نه، آقای خویی تقریرات مکاسبشون چیه؟ همین؟
اینو داریم.
سه تقریریشون داره. یکیش مصباح الفقاهه هست که تقریبا میشه گفت احسن و تقریر له فی ذلک. یکی تنقیح مرحوم امیرزلی آقای قروی است که تو این موسوعه این تنقیح چاپ شده. یکی هم محاضراتون فی الفقه الجعفری که پدر آقای آسد محمود هاشمی شاهرودی این رو تقریر کرده. به هر حال همون مصباح رو مطالعه میکنید و فردا همین نوشتتون رو میخوانید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.